عارفان علم عاشق می شوند، بهترین مردم معلم می شوند، عشق با دانش متمم می شود، هر که عاشق شد معلم می شود. درود بر معلمانی که اندیشیدن برای بهتر زیستن را به ما آموختند. معلم مانند مهمترین عامل نظام تعلیم و تربیت از نقش و جایگاه بسزایی برخوردار است. او افزون بر نقش هدایت، حمایت و تقویت، در رشد و پرورش ابعاد وجودی دانش آموزان نیز جایگاه بیبدیلی دارد. به عبارت دیگر، فقط تجربه ها و دیدگاه های علمی معلم نیست که در نظام تعلیم و تربیت مؤثر واقع می شود، بلکه کل شخصیت او در تغییر و تحول روحی و فکری دانش آموزان تأثیر می گذارد. تمام فعالیت‌های او از نحوه پوشش، گفتار و کردار تا افکار و اندیشه‌هایش در فرایند رشد کودک و نوجوان دخالت مستقیم دارد.
ایران دوخت.
در این برنامه میزبان ایران دختی از سرزمین تنوع بیپایان استان کرمان هستیم. کرمان مکانی برای همنشینی عناصر متضاد در کنار هم است. سرزمین شنزارهای بی انتها در کنار دشتهای سرسبز و بیکران، سرزمین نخلستان، سروستان، باغهای مرکبات، جنگلهای گز و درختان سر به فلک کشیده، سرزمین کوهها، قلعه ها و ارکهای مستحکم. ایراندخت سمیرا تاجنیا، مدیر آموزگار یک مدرسه عشایری در سیرجان کرمان با ما هستند. سلام بانو، درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فرهنگ. در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم تاجنیای عزیز، لطفاً برای مخاطبان ما بیشتر از خودتون بگید، اینکه چند ساله این، تحصیلاتتون چیه، از اوضاع تأهل و خانواده برامون بفرمایید.
من سال گذشته اولین سالی بود که در آزمون استخدامی شرکت کردم و به عنوان مدیر آموزگار وارد منطقه عشایری شدم. یه دختر مجرد 35 ساله که حالا وارد منطقه شدم که از لحاظ لهجه و گویش هم کاملا با من متفاوت بودم.
شما خودتون سیرجانی هستین؟
نه، خودم اصالتا یکی از شهرستانهای دیگه استان کرمان که به اسم رابر هستم. خودم اونجا متولد شدم.
بله. خب و در واقع یک نو معلم بودید که مدیر یک مدرسه عشایری شدین از همون ابتدا، درست متوجه شدم؟
بله. روستایی که هستم به اسم معدن رز نام داره.
معدن رز.
بله، در گذشته اونجا مثل یه انگور و رز زیاد بوده.
بله.
به خاطر همین به این نام معروف شده، ولی الان دیگه این حالا رز دیگه اونجا زیاد نیست، ولی خب همچنان به این اسم معروف هست.
اسم قشنگی داره. اینطوری که شما شروع کردین، اینکه یه دختر مجرده، کم سن و سال هم میشه گفت دیگه، ولی اینکه هم تجربه آموزگاری نداشتین و اینکه فضای کاریتون ناگهان فضای زندگی شما رو هم تغییر داده و در یک مدرسه عشایری مشغول شدین، فکر میکنم خیلی پرماجرا باید بوده باشه. برامون تعریف میکنی؟
دقیقاً درسته. من دیدگاه هم این بود که من وارد منطقه میشم، حالا حداقل چند کلاس داره و چند تا معلم که قراره با هم دست به دست هم بدیم تا این مدرسه رو ببریم بالا.
خوب.
اما وقتی وارد محیط شدم، یه مدرسه بود با 5 تا دانش آموز و خودم و خودم.
خوب.
من باید یا میموندم با اون شرایط و امکانات و سختی راه و فضایی که داشت، یا باید میموندم و ادامه میدادم، یا باید پا پس میگشتم یا یه جای دیگه رو انتخاب میکردم. اما وقتی به اون چشای بچه ها نگاه کردم، تصمیم گرفتم بمونم و حداقل کاری که میتونم براشون انجام بدم تمام توانمو بذارم واسه بچه ها.
5 نفر دانش آموز.
بله بله. خب فضای اونجا، فضای مدرسه اینقدر از لحاظ ظاهر نامناسب بود که بچه ها هیچ انگیزه واسه اومدن به مدرسه نداشتن. من اولین کاری که میتونستم انجام بدم این بود که ظاهر مدرسه رو حداقل تغییرش بدم. خب اومدم از محیط اطرافم کمک گرفتم. اون اطراف درختی هست به نام پسته کوهی که در کوههای اطراف حالا اطراف مدرسه فراوان بود. من اومدم از این نعمت خدادادی استفاده کردم، با کمک اهالی این محصول رو برداشت کردیم، به شهر بردیم و فروختیم و با درآمد حاصل از اون مدرسه رو ترمیم و بازسازی کردیم.
خب
با مقداری از هزینه هم برای بچه‌ها لوازم و تحریر خریدیم، یه مقداری هم واسه کلاسشون یه سری وسایل خریداری کردیم.
یعنی همه اینا از فروش پسته کوهی؟
بله بله. البته خب. که مدرسه ما یه چند تا اتاق کوچولوئه. خیلی حالا دیدگاهتون در مورد مدرسه ما،
نه اتفاقا بله. اسم مدرسه عشایری ذهن آدم رو به یک چادر میبره در مناطقی که عشایر مثلا کوچ میکنن. شما درسته. دارید میفرمایید که یک بناست، یک ساختمانه.
درسته.
پس این عنوان عشایری از کجا میاد؟
قبلا کوچ میکردن، اما چون اونجا یه چشمه هست و حالا تعدادی از باغ‌هاشون اونجا کاشتن و دیگه کم کم ساکن شدن، همچنان نام عشایری رو دارن
ولی در واقع روستاییه.
بله دیگه حالت روستایی هست، ولی مونتا 5 خانوار بیشتر اونجا زندگی نمی‌کنه.
یعنی اصلا کلا نه که فقط 5 تا دانش آموز باشه، کلا 5 خانوار هم
بله،
اونجا میشه.
بله دلیقا.
خب بعد ما خود شما اونجا ساکن شدین یا از شهرستان خودتون میرفتین برمیگشتین؟
من چون مسیرم تا شهرستانمون خیلی دور بود، تقریبا از صبح تا ظهر باید توی مسیر باشم و جاده‌ام یکم صعب العبور بود، من باید اونجا میموندم. ولی اون روستایی هم که حالا همون عشایری هم که بودم، اونجا هم جای اسکان واسه من نداشت. من ناچار بودم هر روز 5-6 کیلومتر برم یه روستای دیگه، اونجا در یه مدرسه دیگه با دو تا از همکارا حالا اونجا رو شب تا صبح اونجا بمونم، روز بعد مجدد برگردم سر کلاس.
بسیار خوب. خب پس پسته کوهی رو فروختید و مدرسه رو تو حدی تجهیز کردید و برای بچه‌ها لوازم و تحریر خریدید.
بچه‌های من حتی کوچیک‌ترین وسیلگی توپ معمولی هم واسه بازی نداشتن. من تصمیم گرفتم واسهشون یه اتاق بازی درست کنم. توی یکی از همون کلاس‌های مدرسه تصمیم گرفتم چند تا وسیله مثل فوتبال دستی، والیبال، بازی فکری، حلقه‌ای یادگیری، یه چیزای ساده‌ای که شاید بچه‌های ما خیلی بهشون اهمیت نمی‌دن واسهشون گذاشتم. این اتاق شد اتاق بازی ما. حتی یه علا کلنگ هم واسه شون بیرون از مدرسه درست کردم با یه تخت چوب و یه تیکه لاستیک. بچه ها میتونستن زنگای ورزش و تفریح از این اتاق بازی و اون علا کلنگ استفاده کنن و خیلی لذت ببرن.
خوب.
کار دیگه که انجام شد این بود که محیط اطراف از نظر بهداشت مناسب نبود. با بچه ها با کمک هم تصمیم گرفتیم سطل‌های زباله دستساز بسازیم با استفاده از خاک و سنگ و غیره. بچه ها کمک دادن، این سطلا رو ساختیم، زبالای اطراف رو جمع‌آوری کردیم، اونا رو تفکیک کردیم.
بله.
و بعد در واقع اینو فرهنگ سازی کردم که یاد بگیرن زباله ها جایگاه مخصوص خودش رو دارن.
بله.
و این در حالا بین اهالی هم فرهنگ سازی اتفاق افتاد.
بسیار عالی. میخواین یه نفسی تازه کنین بعد از ادامه طرح قشنگتون بیشتر برامون بگین؟ متشکرم. معلم به یاد ماندنی ترین واژه‌ای است که همواره در کنار اهل خرد و اندیشه در تمام دورانها بر تارک تعلیم و تربیت می درخشد. نقش کلیدی معلمان به عنوان مجریان آموزش عمومی و الگوهای اولیه دانش آموزان بسیار مهم است، چرا که معلمان جامعه انسان سازان نسل بعدی اند. نقش آنها به گفته امام خمینی رحمت الله علیه همچون نقش انبیاست برای مردم. شما شنونده ایران دخت هستید روی موج اف ام ردیف 106. در این برنامه مهربانوی از اهالی علم و تعلم همراه ما هستند، بانو سمیرا تاجنیا، مدیر آموزگار مدرسه عشایری در سیرجان کرمان، و ما از شنیدن طرح‌های قشنگشون لذت میبریم. بفرمای خانم.
از اونجایی که چهار دیواری مدرسه منو قانع نمی‌کرد، من تصمیم گرفتم دیواره کلاس رو بشکنم، دیواره مدرسه رو، و آموزش رو به دست اهالی حالا بهمون بسپرم. با بچه‌ها می‌رفتیم به باغ اهالی، اونجا پدر بزرگا و مادر بزرگا در مورد آداب و رسوم اون منطقه واسه بچه‌ها آموزش می‌دادن. در واقع هدف اصلی من از این کار یه جور تعامل و صمیمیت بین مدرسه و خانواده ها بود که خدا روش شکر گرفت.
بله.
از طرفی مامانم به کمک ما اومدن توی آموزش. هر زمان توی کلاس من بوی آتیش رو حس می‌کردم، دست بچه‌ها رو می‌گرفتم، به حالا حیات اون مادر یا هر کدوم از اهالی می‌رفتیم و اونجا طرز تهیه تلف، کشک، روب انار یا هر چیزی رو ابتدا خود دانش آموز باید برای من توضیح می‌داد.
اون چیز اولی که قبل از کشک گفتین چی بود؟
تلف.
تلف؟
بله.
خب برامون بگین چیه؟
اونم مثل کشک منتها اون شیر و اینا رو که میجوشنن یه آب تقریبا ترش مانندیه که حالا برای آش و چیزا استفاده میشه. آها. از خانواده لبنیاته.
یعنی بین کشک و قرقروت میشه.
بله دقیقا.
خب
دانش آموز ابتدا باید طرز تهیه اونو توضیح میداد تا ببینم چقدر اطلاعات داره. بعد از اون مادر وارد میدون میشد و تکمیل کننده و تصدیق کننده کار بود. حالا دوست داشتم دانش آموز در واقع قلخ کار رو یاد بگیره، حتی اونو به عنوان یه حرفه بتونه به نسل‌های بعدش منتقل کنه. کار دیگه که انجام شد این بود که بیبی سغرا هم به داد ما رسید. یکی از خانم‌های اون اهالی بود که بچه توی اون مدرسه نداشت ولی بسیار با تجربه بودن.
بله.
در مورد داروهای گیاهی که اون اطراف بود به بچه‌ها آموزش می‌دادن. بچه‌ها یاد گرفته بودن که هر کدوم از این داروها چه خاصیتهایی داره. در واقع
بله.
یک داروخانه طبیعی اطرافشون هست، یک منبع اقتصادی بسیار ارزشمند.
خب
کار دیگه که انجام شد این بود که کنار چشمه می رفتیم، اونجا فرش پهن می کردیم و زیر درخت می نشستیم. بچه‌ها در مورد اتفاقهای خوب و بدی که توی روستا رقم خورده بود تعریف می کردن و ما اونا رو می نوشتیم. نوشتیم و نوشتیم تا شد یک معدن خاطره. حالا انشاءالله به زودی بتونیم اونو به چاپ برسونه و هدیه بدیم به خود بچه‌ها و اهالی روستا.
اینم کار قشنگیه. بچه‌هاتون مقطع دبستان هستن دیگه؟
بله بله.
بسیار هم عالی.
ایران دوخت.
خیلی خوب خانم تاجنیا، این همه تعامل قشنگ، این همه دلسوزی که برای بچه ها دارین و این همه اشتیاقی که در کارتون دارین از کجا میاد؟ این که تازه نفسی، تازه اول راه و اول کارتونه، یا این که اساساً چنین دغدغه‌ای داشتید که معلمی رو انتخاب کردید و وارد این شغل شدید؟
من کلن عاشق معلمی بودم، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم توی همچی شرایطی باید این عشق بمونه. فکر می کردم تو ذهنیتم همیشه من یه حالا مدرسه با امکانات بالا این علاقه مندم، ولی وقتی تو این شرایط قرار گرفتم و تونستم دووم بیارم و حتی بهترم عمل کردن باشه، فهمیدم نه واقعا من ساخته شدم برای معلمی. از طرفی وقتی بچه ها رو مقایسه کردم، حالا با توجه به اون عدالت آموزشیه، گفتم بچه هایی که اینجا هستن چه استعدادهای مهم و نهفته‌ای هستن که این استعدادها دارن واقعا خاموش میشن.
بله.
گفتم شاید خداوند منو تو این مسیر قرار داده که من حداقل یه قدم براشون بردارم و باور این بچه ها رو حداقل تغییر بدم. چون ما یه اتاق آرزوها داشتیم که توی این اتاق آرزوها من به بچه ها گفتم بیا با هم آرزوهامونو نقاشی کنیم، شاید این آرزوها یه روز جان بگیرد. دیدگاه اون فکر بچه ها تغییر کرد و حالا دیگه مدرسه من اون چهار دیواری کوچیک نیست، به وسعت ذهن این بچه ها گسترش پیدا کرده.
بسیار زیبا، چه تعبیر قشنگی. چقدر خوشحالیم که اینقدر شما خوش‌ذوقین و چنین معلم های پر اشتیاق و متعهدی در سرزمینمون داریم. امیدوارم بهترین ها براتون رقم بخوره خانم تاجنیا، برای شما، برای دانش آموزاتون و راهی که پیش رو دارید.
زنده باشین، متشکرم که وقت گذاشتین. ممنون،
سپاسگزارم و خداحافظ شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
در این برنامه ایران دخت از بانوی آموزگاری گفتیم که با اشتیاق و تعهد برای فردای روشن آینده سازان این سرزمین میکوشد. درود بر همه شیر دختران و شیر زنان این کهن بوم و بر. سپاس از شما که با این ایران دخت هم همراه بودید. خداحافظ.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره، برا
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیدار.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما دوستان شنونده که بخش گفت و شنود رو برای شنیدن انتخاب کردید. در هر جای میهن اسلامی که هستید آرزوی سلامتی دارم براتون. از باشگاه دانشپژوهان جوان قرار گزارشی رو تقدیم شما بکنم، رویداد ارزشمند علمی در عرصه بین الملل به همت نخبگان و دانشمندان ایران اسلامی برگزار میشه به عنوان چهارمین المپیاد بین المللی ترکیبیات ایران. در این خصوص صحبت های من رو خواهید شنید با جای دکتر حسینی، رئیس محترم باشگاه دانشپژوهان جوان. سلام عرض میکنم به حضور شما و ممنون میشم در این خصوص توضیحات رو بفهمید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. چهارمین دوره المپیاد بین المللی ترکیبیات ایران انشاءالله 10 و 11 آبان ماه به صورت برخط با محوریت جمهوری اسلامی ایران بیش از 65 کشور دنیا برگزار خواهد شد. همینطور که میدونید ترکیبیات یکی از گرایشات اصلی حوزه علوم کامپیوتر و ریاضیات و برگزاری یه چنین المپیادی توی چنین سطحی خب توی این رشته که بی‌نظیر بوده تو دنیا و قابل مقایسه با خیلی از المپیادهای رسمی که تو دنیا برگزار میشن. خوبه بدونید که امسال تو المپیاد جهانی فیزیکی المپیاد رسمی حدود 46 تا کشور شرکت کردن و تو المپیاد جهانی نجوم حدود 52 تا. و این المپیادی که خب محوریتش با نخبگان ایرانیه 65 کشور وقتی شرکت میکنن نشون دهنده سطح بالای علمی و توان اثرگذاری نخبه‌های ما تو کشورهای مختلف که از کشورهایی که شرکت میکنن میشه به ایالات متحده، کانادا، فرانسه، انگلستان، سوئیس، هلند، سنگاپور، ویتنام، کشورهایی که خب حرفی برای گفتن دارن چه تو فضای آموزش چه تو فضای فناوری تو دنیا، میان زیر سایه کشور ما و نخبگان ما و تو آزمونی که بچه های ما طراحی کردن شرکت کردن خب خیلی اهمیت داره و جای افتخار داره. و من تو ذهنم نمیاد که خب تو فضاهای عامه‌ای که داریم و اتفاقاتی که میفته یه اثرگذاری اینقدر بزرگ تو فضای نخبگانی ما داشته باشیم که از این جهت من از نخبه ها و مدال‌آورای خودمون تشکر میکنم.
درود بر شما. خب بفهمید که مبدع این رویداد علمی هم ایران بوده؟
بله بله، حدود سال 1399 بود که تعداد از مدال‌آوران المپیاد علمی داخلی و خارج ما، یعنی ایرانی هایی که چه توی ایران در حال فعالیت و تحصیل هستن چه ایرانی که تو خارج از ایران، با هم نشستن یه رویدادی رو به اسم ایران خواستن برگزار کنن که به یه چنین المپیادی رسیدن به خاطر اهمیتی که این موضوع داره. و سال اول به صورت ملی به صورت کشور برگزار شد، ولی از سال دوم این المپیاد به صورت بین‌المللی برگزار شد. تو سال دوم حدود 27 کشور تو این المپیاد شرکت کردن، تو سال سوم 42 کشور و امسال سومین سالیه که به صورت بین‌المللی برگزار میشه و چهارمین دوره المپیاد ترکیبات ایرانه، 65 کشور شرکت خواهند کرد.
نحوه ارزیابی انتخاب برترین ها به چه شکلیه؟
حقیقتا ما تو دو روز آزمون های پاسخ کوتاه و تشریح مختلف رو از این دانش آموزان و دانش جهان ایرانی و خارجی میگیریم و تو این دو روز بچه ها یه تعدادیشون پالایش میشن، گزینش میشن، تعدادشون کم میشه تا برسن به اون آزمون اصلی تشریحی که روز 11 آبان ماه برگزار میشه و اونجا با یه گروه 60 مصحح برخطی که تو سامانه تصحیح تعریف شدن دانش‌پژوهان راه حل سوالا رو تلاش میکنن کشف کنن با کمک هم و رو سامانه مخصوص بارگذاری کنن و نمره دهی برخطی که دارد یک رتبه‌بندی آنلاین رو ببینند.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم، تشکر میکنم از شما.
موفق باشین، هم شما هم شنوندگان محترم، ممنون از برنامه خود.
گفت و
شنود،
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
باز ای اله ای ناز با دل من بساز کیم غم جان گدا از گناه تو بیا تازه سر گناهت گذرم
آخر هفته خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ آرزومندم. بشنوید برنامه تمدن نوین رو.
تمدن نوین برامو که یکان عاشق است و یکان